در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد یک شنبه دوم آذر ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر خواهد بود با 23 ماه نوامبر سال 2014 میلادی. درودهای گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و در دوردست‌های این جهان پهناور. همگی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما رو در این مجله که با کار و تلاش همکارانم تهیه شده همراهی خواهم کرد و در صف نخست همکاران مینا بهارمست اینجاست با دستی پر از خبرها. بشنویم اونها رو.
سلام شنوندگان عزیز. در پنجمین روز مذاکرات هسته‌ای در وین، جان کری، محمد جواد ظریف و کاترین اشتون باری دیگر شنبه شب در نشستی سه‌جانبه گفتگو کردند. جان کری صبح شنبه گفته بود شکافی جدی میان طرفین وجود دارد، اما پیشرفت محتاطانه نیز بوده و برای رسیدن به توافق تلاش می‌شود. آقای کری روز شنبه با فرانک اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان نیز در وین گفتگو کرد. آقای مایر سپس عصر شنبه با محمد جواد ظریف و کاترین اشتون دیدار کرد. او پیش از این دیدار گفت که اختلافات همچنان باقی است، اما شانس توافق هم هیچ زمانی بهتر از الان نبوده است. وزارت خارجه آمریکا روز شنبه اعلام کرد که جان کری در مکالمه تلفنی جمعی با وزیران خارجه بحرین، کویت، قطر و امارات متحده، همچنین به طور جداگانه با وزیران خارجه ترکیه و کانادا رایزنی کرده است. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفرش به ترکیه روز شنبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. آقای بایدن در کنفرانس خبری مشترک با اردوغان گفت درباره یک رشته موضوع‌ها از جمله چگونگی مقابله با گروه حکومت اسلامی، همچنین تقویت مخالفان بشار اسد و فراهم کردن زمینه انتقال قدرت از رژیم او گفتگو شد. خبرگزاری‌ها گزارش داده بودند که جو بایدن در سفرش به ترکیه خواستار دادن اجازه استفاده از پایگاه اینجرلیک برای حملات هوایی علیه داعش در عراق و سوریه خواهد شد. ترکیه گفته است که هدف اصلی این حملات باید برکناری رژیم اسد باشد و خواهان اعلام منطقه‌ای پرواز ممنوع در شمال سوریه است. بایدن همچنین اعلام کرد که آمریکا 135 میلیون دلار دیگر برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به آسیب دیدگان از جنگ سوریه اختصاص داده است. شورای نگهبان طرح مجلس را برای افزایش اختیارات وزیر دادگستری مغایر با قانون اساسی تشخیص داد و مجلس بازگرداند. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه به خبرگزاری های ایران گفت در این طرح وزیر دادگستری مکلف شده درباره پرونده های قوه قضاییه به سوال های نمایندگان پاسخ دهد، اما این موضوع اصلا از حیطه اختیارات وزیر دادگستری خارج است و وزیر دادگستری صرفا مسئول هماهنگی روابط قوه قضاییه با سایر قواست. نمایندگان مجلس در این طرح تصویب کردند که وزیر دادگستری باید برای تحقیق و تفحص در مورد مسائل مربوط به قوه قضاییه با مجلس همکاری کند. قنچه قوامی دختر 25 ساله با تابعیت ایرانی بریتانیایی به یک سال حبس و 2 سال ممنوع الخروج بودن از ایران محکوم شده است. محمود علیزاده طباطبایی وکیل سابق قنچه قوامی به خبرگزاری ایرنا گفته است که حکم محکومیت 1 سال زندان موکلش به اتهام تبلیغ علیه نظام ابلاغ شده و وکیل جدید او در حال تجدید نظر خواهی است. همزمان سوسن مشتاقیان مادر قنچه قوامی گفته است با وجود آنکه مقام‌های قضایی بارها تاکید کردند که اتهام‌های دخترش ارتباطی با رفتن به ورزشگاه برای تماشای مسابقه والیبال ندارد، اما در پرونده او این مورد جزو اتهام‌های ذکر شده است. خانم مشتاقیان افسوده که دخترش همچنین به ارتباط با چهره‌های مسئله دار متهم شده و عکسی از مزار ندا آقا سلطان در موبایل او هم به عنوان مستندات محسوب شده است. قنچه قوامی از 3 خرداد به طور موقت در بازداشت بوده و تنها 1 جلسه دادگاه در 22 مهر ماه داشته است.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها و گزیده ای از آنچه که جان خاکزاد سردبیر این بخش برایتان گردآوری کرده است. دیدارها و گفتگوها در روز پنجم از گفتگوهای هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک فشرده تر و بیشتر شده است. با خبرنگار اعزامی رادیو فردا زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. امسال هم از برپایی مراسم یادبود داریوش و پروانه فروهر جلوگیری شد. با پرستو فروهر، دختر این دو قربانی قتل‌های زنجیره‌ای، به گفتگو نشسته ایم.
متاسفانه از حدود ساعت 2 بعد از ظهر، یعنی 2 ساعت مونده به مراسم، حضور سنگین نیروهای امنیتی انتظامی در سراسر این کوچه مشخص شد.
گزارش دیوان محاسبات از تخلفات سعید مرتضوی در دوران ریاستش بر سازمان تأمین اجتماعی به قوه قضاییه رسیده است. و برنامه دیدگاه ها، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. روز پنجم از دور نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 در وین هم در حال به پایان رسیدن است. اجازه بدید برای جمع‌بندی آنچه که امروز در وین به وقوع پیوست سری بزنیم به هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به محل این مذاکرات در وین. هانا، اگر صدای من رو داری به شما سلام می‌کنیم و جمع‌بندی امروز رو از شما می‌خوایم.
من هم سلام میکنم به شما و به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. بله، روزی که گذشت یک روز پرکار نفسگیر دیگر بود، با توجه به اینکه تنها 2 روز به مهلت توافق اولیه ژنو باقی مونده و طرفین فرصت دارن در 48 ساعت پیش رو اگر که میخوان به توافقی دست پیدا کنند. به هر حال این روز هم یک روز پرکار دیگر برای مذاکره کنندگان بود. اعلام نشده که آیا مذاکره کنندگان در طول شب در حال مذاکره خواهند بود یا خیر، اما در طول روز شنبه ما شاهد دیدارهای متعددی بودیم، از جمله دیدار 3 جانبه‌ای که مثلا ساعتی پیش بین مذاکره کنندگان ایران و آمریکا، محمد جواد ظریف و جان کری با حضور کاچنشتون برگزار شد، به موازات اون دیدار دیگری معاونان آقای ظریف با 3 کشور اروپایی داشتند. همچنین در روز شنبه یک وزیر خارجه دیگر اروپایی، فرانک والتر شتاینمایر، وزیر خارجه آلمان به جمع مذاکره کنندگان پیوست و درباره مذاکرات گفتش که طرفین دارن تلاش خودشون رو میکنن که تا مهلت باقی مانده به توافق دست پیدا بکنن و این تلاش بی‌وقفه از این جهت هست که اگر که این مذاکرات به نتیجه نرسه، خودشون رو اون وقت مقصر میدونن که شاید اقدام کافی انجام ندادن. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا مکالمات تلفنی رو داشت با 4 وزیر خارجه همتای خود در کشورهای عرب منطقه خلیج فارس و همچنین با وزرای خارجه ترکیه و کانادا، کشورهایی که به هر حال حساسیت هایی دارن درباره این مذاکرات هسته‌ای و نتیجه اون. آقای کری همچنین گفتگوی تلفنی داشت با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و او رو در جریان روند مذاکرات قرار داد. این تلفن‌ها و این گفتگوها و این نشست‌هایی که امروز در وین مشاهدش بودیم به هر حال جو رو به این سمت کشونده که به هر حال باید طرفین به یک نتیجه برسند. اگر توافق هست یا خیر مشخص نیست، اما مشخصه که تلاش بی‌وقفه خودشون رو دارن ادامه میدن.
حالا اظهار نظرهای زیادی در روز پنجم مذاکرات مطرح شده و بیان شده، حالا چه رسمی و چه غیر رسمی، مروری بکنیم بر اونها.
بله، درباره اظهار نظرها شاید بد نباشه که ابتدا به سخنان وزیر خارجه آمریکا که در پیش از دیدار با فرانک والتر شتاینمایر مطرح شده اشاره بکنم که او گفت طرفین به صورت امید دارند که محتاطانه پیشرفتی به دست میاد، اما همچنان شکاف بین نظرهای دو سو پابرجاست، موضوعی که سایر مذاکره کنندگان در این روزها هم بهش تاکید کردند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز گذشته در وین بود، فیلیپ هامند وزیر خارجه بریتانیا هم به موضوع شکاف اشاره کرد. یک موضوع دیگر که ما از وزرای خارجه اروپایی مخصوصا شنیدیم هستش که این ایران هستش که باید تصمیمات سخت رو بگیره و سعی بکنه که طرفین رو به سوی دستیابی به یک توافق سوق بده. در این حال صحبت‌های غیر رسمی هم مطرح شد در روز شنبه. گروهی از خبرنگاران با دیپلمات‌های غربی گفتگو کردند و در این گفتگوها شنیده شد که گویا پیشرفتی به دست نیامده، ایران همچنان بر مواضع خودش پافشاری میکنه و همچنان اونها فکر میکنند که موضوعاتی مثل موضوع دامنه غنی‌سازی اورانیوم در ایران و موضوع نحوه رفع تحریم‌ها چالش هستند. اما اینها به هر حال صحبت‌هایی است که به صورت غیر رسمی و پشت پرده مطرح شده و در عین حال هم اون چیزی که ما می‌شنویم این هستش که از سوی دیگر این مسئله وجود داره و این باور هست که اون تلاشی که باید همچنان داره پی گرفته میشه و انجام میشه. در نتیجه اظهار نظرهای دو سویه ای به صورت رسمی و غیر رسمی ما در طول روز شنبه شاهدش بودیم.
حالا موضوع مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی همیشه جز مسائلی بوده که تحلیلگران بسیاری رو به خودش مشغول کرده، به ویژه حالا که درگیر رسیدن به ساعت پایانی این مذاکرات هستیم، 48 ساعت بیشتر نمونده. تحلیلگرانی که در وین حضور دارن و تو شخصا با اونها صحبت کردی، چه پیشبینی هایی دارن و چه سناریوهایی رو محتمل میدونن؟
من پیش از این مجله نیمه شب با چند تحلیلگری که صحبت میکردم که از نزدیک با مذاکره کنندگان هم گفتگو میکنند، این تحلیلگران درباره اظهار نظرهایی که در روز شنبه شده میگفتند که شاید وضعیت به وخیمی یا به منفی بودن برخی از اظهار نظرهای غیر رسمی که مطرح شده در روز شنبه نیست، اما از سوی دیگر من میشنیدم که معتقد بودن این تحلیلگران که احتمالاً ایران منتظر ساعت آخر این مذاکرات هست تا تصمیم نهاییش رو بگیره. از سوی دیگه موضوع دیگری که تحلیلگران مطرح میکنن این هستش که احتمال دستیابی به اون توافق جامع و نهایی که صحبت میشد در توافق ژنو آمده بود و این یک سال مذاکره برای اون مسئله انجام شده بود، احتمال اون توافق جامع و نهایی شاید امروز کمتر باشه. اما اینکه طرفین شاید بتونن به یک توافق سیاسی دست پیدا کنن، بر سر کلیات توافق کنن و سپس برای دستیابی به توافق بر سر جزئیات موضوع مذاکره رو ادامه بدن خیلی زیاد هست. این رو خیلی زیاد تحلیلگرانی دربارش صحبت میکنن و میگن که شکست چیزی نیستش که مذاکره کنندگان به اون فکر میکنن و شکست مذاکرات انقدر هزینه داره که هیچ کدوم از مذاکره کنندگان در این مقطع نمیخوان حتی به اون فکر بکنن. باید دید 3 آذر ماه به هر حال 48 ساعت بیشتر باقی نمانده و این 48 ساعت پیش رو هم نفسگیر خواهد بود و هم تعیین کننده برای بیش از یک دهه مناقشه هسته‌ای درباره برنامه اتمی ایران و درگیری اون با جامعه بین المللی.
سپاسگزارم. هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا از وین و از محل برگزاری مذاکرات ایران و 5+1 زنده و مستقیم گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در مورد اظهار نظرهای فراوانی که امروز در روز پنجم مذاکرات هسته‌ای در وین به وسیله وزرای امور خارجه کشورهای مختلف و مقامات دیگر اظهار شده، در گزارش قبلی شنیدید. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا اما با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، در این باره صحبت کرده و ارزیابی اون را از اظهار نظرها پرسیده.
اهمیت قراردادی که باید به امضا برسه به حدی است که اعلام شکست اون برای طرفهای اصلی مذاکره یعنی آمریکا و جمهوری اسلامی بسیار بسیار سنگین خواهد بود. بین الملل از همه امکانات میخوان استفاده بکنن برای پیدا کردن راهی در جهت رسیدن به توافق، حتی اگر این توافق شکل جامع نداره. البته یکی از موانع جنبی کشورهایی است که مدعی این قرار دادن، به خصوص در سمت ایران کشورهای اسرائیل و عربستان سعودی، که آمریکا خودش رو ملزم به قانع کردن اونها به امتیازاتی میبینه که اگر ناگزیر باشه در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده.
آقای تقی‌زاده، اشاره کردید به کشورهایی از جمله اسرائیل و عربستان سعودی و نقششون در این مذاکرات. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه با مقامهایی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و مقامهایی در ترکیه و کانادا تماس تلفنی داشته و درباره مذاکرات هسته‌ای ایران باهاشون رایزنی کرده. نقش این کشورها چی میتونه باشه در مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1؟
بسیار با اهمیت، ظاهرا مذاکرات به صورت رسمی در وین جریان داره، ولی ارتباطاتی که با بقیه شهرهای دنیا برقرار میشه برای جلب حمایت یا رفع اختلاف اهمیتش به هیچ وجه کمتر از مذاکرات مستقیمی که در وین صورت میگیره نیست. آمریکا میدونه که در صورت رسیدن به یک توافق ناگزیر از دادن امتیازات جدی است و این امتیازات جدی یقینا کنگره رو با نارضایتی های روبرو خواهد کرد، ولی این مسئولیت مستقیم و خانگی آقای اوباما است. در جهت دیگر آقای اوباما و دولت آمریکا ناگزیر از همراه کردن کشورهایی است که یا باید در جهت حمایت از آمریکا منسجم بشن و یا در جهت همراهی با آمریکا و قبول توافق انجام گرفته مخالفت‌های خودشونو کاهش بدن.
آقای تقی‌زاده، اونچه که در صحبت‌های تمام دیپلمات‌های غربی در وین به گوش می‌رسه این هست که اگر ایران آمادگی استفاده از این فرصت رو داشته باشه، امکان پیشرفت در مذاکرات وجود داره. ایران دقیقاً چه کار باید انجام بده و چطوری از این فرصت استفاده کنه برای رسیدن به یک توافق جامع؟
سه مانع اصلی وجود داره. یکی پذیرفتن بازرسی هایی که آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جامعه جهانی رو قانع بکنه ایران مسیر برگشتن به شرایط پیش از عقد قرارداد رو در پیش نخواهد گرفت و بعد ذخایر موجودی که در اختیار ایران هست و به عنوان اهرم میتونه مورد استفاده قرار بگیره در جهت تبدیل کردن ایران به نیروی نظامی اتمی از بین بره. نکته سوم، انتظاراتی است که ایران باید در جهت کاهش تحریم ها تقلیل بده. این اهرمی است که در اختیار آمریکاست، مؤثر واقع شده و انتظار نباید داشت که نه جامعه اروپا و نه آمریکا به خصوص تحریم های یک جانبه رو یک شبه بردارن و قبول نسبت برداشتن تحریم ها یقینا در رسیدن به یک توافق احتمالی مؤثر خواهد بود.
و آقای تقی‌زاده، جنبندیتون چی هست؟ فکر میکنید آیا شانسی برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای در دو روز آینده وجود داره؟
رسیدن به توافق جامع شانسش به مراتب کمتر از رسیدن به نوعی از توافقه. البته سال گذشته در 24 ماه نوامبر هم چنین وضعیتی حاکم بود، ولی وزرای خارجه کشورهای عضو گروه 5 علاوه 1 در ساعت 11 دور هم جمع آمدن و به رسیدن به توافقی موفق شدن. این بار هم این انتظار خیلی دور از ذهن نیست.
با دیدگاه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، آشنا می شدید که در گفتگو بود با مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا. اما آشنا بشیم با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون.
مردم توی هفته گذشته دارن با نگرانی مذاکرات رو دنبال میکنن و مثل اینکه به سرنوشت تک تک مردم این مسئله هسته‌ای جرح خورده. همه از رسانه‌های خارجی البته دنبال میکنن، چون به رسانه‌های داخلی هیچ اطمینان نمیکنه و طوری مستر با نگران هستند مثل اینکه قرار در صورت عدم توافق اعدامشون کنن یا در صورت توافق تناب دارو از گردنشون بردارن. نمیدونم، مردم ندیده بودم اینقدر حساس. همه از هم سوال میکنن، تو نونوایی، تو تاکسی، تو اتوبوس، در نمیدونم بقالی، چی بگم نمیدونم، رهبران هم اینقدر نگران هستن، اونا هم براشون اینقدر مهم هست. دلواپسان چطور؟
آقا من یه ایرانیم، دو تا سوال داشتم. اولش اینی که همه ابرقدرت‌ها بمب اتم دارن، چرا ما ایرانی‌ها نباید داشته باشیم؟ دو، حالا که شما زور میگی که نباید داشته باشی، ممکنه استفاده بکنیم، گفتیم خیلی خوب، ما ایرانیانو زیر نظر شما بدیم به روسیه، پس چرا آمریکا تحریم‌ها رو بر نمی‌داره؟
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. و ما گزارش دیوان محاسبات از تخلفات سعید مرتضوی در دوران ریاستش بر سازمان تامین اجتماعی به قوه قضایی رسیده است. این خبر را رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی داده است. وحید پوراستاد از رادیو فردا.
سعید مرتضوی دادستان سابق تهران این روزها همچنان در صدر خبرها قرار دارد. هنوز چند روزی از حکم انفصال دائم او از پست قضایی در بخش از پرونده بازداشتگاه کهریزک نمی‌گذرد که روزنامه شرق از قول رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس در پرونده سازمان تامین اجتماعی خبر داده، گزارش دیوان محاسبات از تخلف سعید مرتضوی به قوه قضاییه رسیده است. سعید مرتضوی پس از پرونده بازداشتگاه کهریزک از قوه قضاییه معلق شد، اما رئیس جمهور وقت محمود احمدی نژاد او را به سمت رئیس سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد. اما پس از مدتی کمیته تحقیق و تفحص مجلس او را متهم به تخلفات مالی در این سازمان بزرگ اقتصادی کرد. علیرضا محجوب رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در همین باره به روزنامه شرق چاپ تهران میگوید گزارش دیوان محاسبات بسیار جامع و کامل است و در آن مسائلی دیده شده که ما در گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس با آن نپرداخته بودیم. آقای محجوب تأکید میکند فساد و تخلف مالی صورت گرفته در این سازمان بسیار بود و حتی اگر ما بخواهیم دوباره گزارش تفحص ارائه کنیم بدون شک ابعاد تازه‌تری از تخلف دستگیرمان میشود. سعید مرتضوی در بیش از 15 سال گذشته به چهره جنجالی تبدیل شده و 4 مجلس گذشته با او دچار چالش‌های جدی بودند. آقای مرتضوی در مجلس ششم که اصلاح طلبان اکثریت آن را بر عهده داشتند، متهم به نقض آزادی بیان و بازداشت روزنامه‌نگاران و همچنین متهم به قتل زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی شد. او در مجلس هفتم نامش توسط نمایندگان اصولگرا در پرونده جنجالی فروش سوالات کنکور به میان آمد و در مجلس هشتم اصولگرایان پرونده او را در بازداشتگاه کهریزک و مرگ چند جوان باز کردند و حالا نمایندگان مجلس نهم پرونده تخلفات مالی او را در سازمان تامین اجتماعی ورق زده و دیوان محاسبات آن را کامل کرده و به قوه قضاییه فرستاده است. سعید مرتضوی روز دوشنبه در پی شکایت 3 وکیل دادگستری باید در دادسرا حاضر شود، در غیر این صورت حکم جلب او صادر می شود. سعید مرتضوی در پرونده شکایت 3 وکیل دادگستری متهم است از ردیف بودجه غیر شمول سازمان تامین اجتماعی وجوه قابل توجهی را به همسرش و افراد دیگر پرداخت کرده است.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. امسال هم از برپایی مراسم یادبود پروانه و داریوش فروهر در منزلشان در تهران جلوگیری شد. پروانه و داریوش فروهر 16 سال پیش روز اول آذر ماه به دست عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. پرستو فروهر در گفتگو با همکارم شهرام میریان:
متاسفانه از حدود ساعت 2 بعد از ظهر، یعنی 2 ساعت مونده به شروع مراسم، حضور سنگین نیروهای امنیتی انتظامی در سراسر این کوچه مشخص شد. دو طرف رو بستند و دیگه هیچ کس اجازه ورود به این خونه رو پیدا نکرد. تا بستگان نزدیک خاله من رو اجازه ندادند بیاد و به هر صورت تعداد بسیار اندکی 10-12 نفری که پیش از اون آمده بودند در خونه بودند و به این ترتیب مراسمی برگزار نتونست بشه. اونچه که من شنیدم اینه که برخوردهایی هم که شده با برخی از کسانی که آمده بودند برای شرکت در مراسم برخوردهای تندی بوده و متاسفانه با تندی گفتند که نباید بیستند و یا حتی گفتند که نیستند. به هر صورت همون شیوه هایی که در طول این سالها متاسفانه ما باهاش روبرو بود.
ولی خانم فروهر، در پی احضار شما به کلانتری محل و گفتگو با مقام های اطلاعاتی امنیتی، ظاهراً اونها از ممنوعیت کامل مراسم گرامیداشت پدر و مادرتون در روز شنبه اول آذر ماه چیزی نگفته بودند.
ببینید، در احضاری که به کلانتری شدم و ماموران امنیتی انتظامی از ارگان‌های مختلف حضور داشتند، سخنان یه مقداری به نظر من دو پهلو می‌آمد. اینکه می‌گفتند که بستگان و نزدیکان فقط باشند یا اینکه تریبون خاص نباشه اونجا، ولی من فکر میکردم که حالا این همون شیوه هایی برای اینکه یه مقداری حالت تهاجمی به خودشون بگیرن تا آدم عقب نشینی کنه و یه سری چارچوب‌هایی رو می‌خواستن تحمیل کنن، ولی اینکه به کلی ممنوع بکنند راستش باور نداشتم. متاسفانه باید گفت که آنچه که گفته میشه چندان واضح نیست، چارچوب‌های مشخصی گفته نمیشه، نه ممنوع میکنند ولی در عین حال تحمیل‌هایی رو میخوان بکنند که همون حالت ممنوعیت و عمر رو در یک بلا تکلیفی قرار میدن و در واقع آدم تشخیص نمیده که اوضاع از چه قراره. در این حال باید بگم که خب من همواره امید داشتم، تلاش میکنم برای اینکه این مراسم برگزار بشه، حالا اگر هم ممنوع میکنند اعتراض میکنم، ولی امید به اینکه چنین مراسمی رو بتونیم ما برگزار بکنیم از دست نمیدم.
به این ترتیب خانم فروهر، امسال هم مراسم یادبود پدر و مادرتون در خانه مسکونیشان برگزار نشد. آیا در نظر ندارین به این خاطر شکایتی تسلیم مقام و یا دستگاهی مسئول بکنین؟
راستش در مورد برگزار نشدن این مراسم شکایتی نخواهم کرد، من تلاش خودم رو همچنان خواهم کرد. آنچه که شکایت اصلی ما و بر اون پافشاری داریم دادرسی صحیح و عادلانه قتل اونهاست.
پرستو فروهر، دختر داریوش و پروانه فروهر، به پرسش های شهرام میریان پاسخ میداد.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟
.com یک شنبه ها 18:30 به وقت تهران.
حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، روز شنبه در نشست خبریش با تاکید بر توان نظامی دریایی ایران از رونمایی تجهیزات جدیدی از جمله ناوشکن‌ها و رادارهای پیشرفته خبر داد. او با بیان اینکه ایران پیشرفته ترین انواع زیردریایی را در اختیار دارد گفت ایران برای مقابله با تروریسم بین المللی دریایی توان کافی دارد. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، ابتدا از او درباره منظور فرمانده نیروی دریایی ایران از واژه تروریسم دریایی پرسیده است.
منظور ایشون دزدی دریایی است که چندین ساله در سواحل سومالی، در خلیج عدن و آبهای اطراف ادامه داره و ایران مرتب ناوگروهایی رو برای گشت در اون منطقه میفرسته. ولی نکته مهم اینی که ایران یکی از کشورهاست، کشورهای بسیار زیادی از منطقه مثل پاکستان، مثل هند و همینطور نیروهای دریایی کشورهای ناتو هم کشتیهایی رو در اون منطقه برای حفظ امنیت خطوط مواصلاتی میفرستند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران در بخشی از صحبت‌هاش خبر داده از رونمایی از چندین ناوشکن موشک‌انداز، رادار پیشرفته سه‌بعدی و اژدر پیشرفته دریایی. این تجهیزات پیشرفته چه مشخصات و کاربردی برای ایران دارند به جز اون چیزی که شما گفتید در مقابله با دزدان دریایی؟
بیشتره اون سلاح و تجهیزات مثل بالگردهای ضد زیر دریایی یا بالگرد ضد سطحی یا ناوچه موشک انداز و هواناو، تمام اینها در واقع تعمیرات اساسی شده، بهینه سازی شده و نیروی دریایی داره اینها رو رونمایی میکنه. سلاح‌ها و به طور کلی جنگ افزارهای جدید اینها نیستند. تنها ناو شکن دماوند هست که در دریای خزر چند ساله که دارن این رو میسازند، قرار این رونمایی بشه و به اضافه زیر دریایی فاتح که این هم ساختنش چند سال ادامه داشته. این یک زیر دریایی ساحلی است با یک توناژ حدود 600 تن که برای اولین بار این زیر دریایی نیمه سنگین رو ایران ساخته. ولی در مجموع اون چرا که فرمانده نیروی داره ارائه میکنه، اینا همه سلاح‌ها و ناوچه‌های قدیمی هستند که اینا رو تعمیر اساسی میکنند و دوباره وارد میکنند و به عنوان دستاورد پیشرفت ارائه میکنند.
آقای آریان، اساساً فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران با چه هدفی اینقدر روی توانایی نظامی نیروی دریایی ایران تاکید کرده؟
این رو معمولاً مرتب فرماندهان نظامی چه سپاه و چه ارتش تأکید میکنند که ارتش ایران پیشرفت‌هایی داشته، اما نیروی دریایی با توجه به راهنمایی‌هایی که آیت الله خامنه‌ای چند سال پیش در مورد مأموریت‌های نیروی دریایی ارتش به زبان آورد، داره سعی میکنه که یک نیروی دریایی راهبردی باشه. به همین جهت مرتب در مورد بالا رفتن توان نیروی دریایی صحبت میکنند و گاهی اوقات هم با بزرگنمایی نیروی دریایی ارتش رو معرفی میکنند که یک نیروی راهبردی است، ولی تا رسیدن به اون حد فاصله بسیار زیادی داره. در همین سخنان فرمانده نیروی ارتش بازم برای چندمین بار گفته که ما میخواییم از طریق جبل طارق یا از طریق جنوب اقیانوس هند وارد اقیانوس اطلس بشیم و حوزه مأموریتمون رو بیشتر بکنیم. این کار خوبی است، ولی ایران اون توانایی و اون شمار ناوها رو نداره و هیچ معلوم نیست که واقعا حضور این ناو در اقیانوس اطلس چه فایده استراتژیکی برای نیروی دریایی ارتش خواهد داشت.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز یکشنبه است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که برنامه هفتگی دیدگاه ها در اون بیشترین سهم رو داره. اما اجازه بدید که در آغاز این بخشم بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم مینا بهرمست.
با سلام دوباره. در پنجمین روز مذاکرات هسته‌ای در وین، جان کری، محمد جواد ظریف و کاترین اشتون بار دیگر شنبه شب در نشستی سه جانبه گفتگو کردند. جان کری صبح شنبه گفته بود شکافی جدی میان طرفین وجود دارد، اما پیشرفت محتاطانه نیز بوده و برای رسیدن به توافق تلاش می شود. آقای کری روز شنبه با فرانک شتاینمایر وزیر خارجه آلمان نیز در وین گفتگو کرد. آقای مایر سپس عصر شنبه با محمد جواد ظریف و کاترین اشتون دیدار کرد. او پیش از این دیدار گفت که اختلافات همچنان باقی است، اما شانس توافق هم هیچ زمانی بهتر از الان نبوده است. وزارت خارجه آمریکا روز شنبه اعلام کرد که جان کری در مکالمه تلفنی جمعی با وزیران خارجه بحرین، کویت، قطر و امارات متحده، همچنین به طور جداگانه با وزیران خارجه ترکیه و کانادا رایزنی کرده است. گروه اسلامگرای الشباب مسئولیت کشتار 28 غیر مسلمان را در نزدیکی مرز کنیا با سومالی بر عهده گرفت. این گروه بامداد شنبه اتوبوسی را در شمال شرقی کنیا متوقف کرد و 28 تن از سرنشینانی را که مسلمان نبودند به گلوله بست. به گفته پلیس این اتوبوس با 60 سرنشین به سوی نایروبی پایتخت کنیا می رفت. گروه الشباب گفته است این حمله به تلافی بازداشت‌ها در برخی مساجد مومباسا انجام شده. پلیس کنیا در عملیاتی اخیراً بیش از 350 نفر را در این مساجد بازداشت کرد. از سال 2011 میلادی که ارتش کنیا برای مقابله با گروه الشباب وارد خاک سومالی شد، این کشور با حملات بسیاری روبرو بوده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه کشورهای غربی را متهم کرد که به دنبال تغییر رژیم در روسیه هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای لاوروف در جمع تحلیلگران سیاسی در مسکو گفت غرب به وضوح نشان داده که به دنبال تغییر سیاست‌های روسیه نیست، بلکه آنها به دنبال تغییر رژیم هستند. بحران اوکراین موجب شده تا آمریکا و اتحادیه اروپا در چندین دور روسیه را تحریم کنند. تحریم روسیه سبب شده تا روبل واحد پولی این کشور به شدت ارزش خود را از دست بدهد و اقتصاد روسیه با تورم فزاینده روبرو شده است. آقای لاوروف این تحریم‌ها را با تحریم ایران و کره شمالی مقایسه کرد و گفت که تحریم‌ها فقط گروه خاصی را هدف قرار داده و به اقتصاد روسیه ضربه نمی‌زند. و پژوهشگران در دانشگاه تومینگن آلمان میگویند یک نسخه قدیمی قرآن در کتابخانه این دانشگاه احتمالاً به صدر اسلام و دوره خلافت علی ابن ابی طالب تعلق دارد و قدمت آن بیشتر از آن است که قبلاً تصور میشد.
سپاسگزارم مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها. برنامه دیدگاه ها در صفحه پخش این دومین شانس شنیدن این برنامه است. برنامه این هفته کاریست از حمید فاطمی. پیش از اون اما اگر که حالا دیگه به بستر میرید و از جمله شنوندگان سحرخیز ما هستید، خب خوابی خوش، رویاهای طلایی و یک روز یک شنبه بی دغدغه و دلپذیر براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما باد.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. با درود، حمید فاطمی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان برنامه این هفته دیدگاه ها را تقدیم شما می کنم. مجلس شورای اسلامی در هفته‌ای که گذشت به فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، چهارمین وزیر پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، برای تصدی وزارت علوم رأی اعتماد نداد. در این رأی‌گیری که روز سه‌شنبه 27 آبان انجام شد، آقای دانش آشتیانی تنها 70 رأی موافق توانست به دست بیاورد در مقابل 171 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع. دلایل مخالفت مجلس شورای اسلامی با این وزیران پیشنهادی چیست؟ آقای روحانی چرا افرادی را به مجلس معرفی می‌کند که بخت رأی اعتماد گرفتنشان اندک است؟ اینها و پرسش‌های دیگر سوالاتی است که با سه مهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته ایم. آقایان احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان، رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از طیف ملی مذهبی ساکن پاریس، و رجب علی مزروی، نماینده مجلس ششم و رئیس پیشین هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، اکنون ساکن بلژیک. آقای مهرابی، به عقیده شما مجلس چرا به آقای فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر پیشنهادی آقای روحانی برای تصدی وزارت علوم رأی نداد؟ به نظر شما دلایل سیاسی و جناحی داره یا اصلا اکثریت مجلس بنا رو بر کارشکنی در کار آقای روحانی گذاشته یا دلایل دیگری هست، مثلا دلایل کارشناسی یا کمکاری دولت و غیره؟
موضوع رأی اعتماد به وزیر علوم به بحثی فراتر از روابط بین دولت و مجلس تبدیل شده و عملا همونطور که آقای مطهری و تابش از نمایندگان مجلس گفتن، برخی نهادهای امنیتی بیرون از مجلس و یا شخصیت‌های مانند آقای جنتی دبیر شورای نگهبان در این موضوع دخالت مستقیم و غیر مستقیم داشتند. در واقع این موضوع تبدیل به نمادی شده که برخی از جریان سیاسی حاکمیت جمهوری اسلامی اعلام بکنه که از کنار حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و یا همه حوادث مشابه در سال 78 و یا مجلس ششم به این راحتی عبور نخواهد کرد و اجازه تکرار این حوادث را نخواهد داد. در کنار این موضوع طبیعتاً اینکه همه وزرای معرفی شده به نوعی از مدیران دولت آقای خاتمی در وزارت علوم بودن هم طبیعتاً تأثیر داشته. به هر حال برخی از موافقان دولت آقای روحانی عمل کرده معاونین پارلمانی دولت و همینطور خود آقای روحانی و رویه گذشته آقای روحانی در تعامل با مجلس که وزارت کشور را عملا با تعامل آقای لاریجانی انتخاب کردند و همینطور در انتصاب فرمانداران و بخشداران نظرات نمایندگان مجلس را جویا شدن، هم باعث شده که به هر حال مجلس انتظار و توقع بیش از حد قوانین از دولت داشته باشه.
آقای علیجانی، یک فرضیه هست و اون که مجلس با این شیوه میخواهد بدنه ای رو که به آقای روحانی رأی دادن از اون ناامید کنه تا دیگه در انتخابات بعدی به ایشون و هواداران ایشون رأی ندهند. به نظر شما این فرضیه چقدر با واقعیت تطبیق میکنه؟
من فکر نمی کنم این عامل اصلی باشه، چون تا اینجا این کشمکش به نفع دولت هست به لحاظ سیاسی و در پایگاه رأی آقای روحانی. یعنی آقای روحانی برخلاف برخی حوزه های دیگه در اینجا بیشتر پایداری کردن و در برابر مجلس تا حالا عقب نشینی نکردن و این به نفع دولته. و برعکس من فکر میکنم اینجا مجلس در واقع به چند دلیل داره مخالفت میکنه. یکیش سکوت تاییدآمیز و عدم مداخله رهبر جمهور اسلامی برای حل و فصل این ماجراست. یعنی آقای خامنه‌ای رو دو سه تا مسئله حساسیت و سختگیری نشون دادن. یکی اون چیزی که اونها فتنه مینامن، یعنی جنبش سبز. یکی مسائل سیاسی و فرهنگی داخل کشوری که دانشگاه جای ویژه‌ای برای اون در اینجا داره، و یکی هم بازگشت اصلاح طلبان به اصطلاح حامی جنبش سبز به قدرت. این خوب تو لایه اول هست، اما در لایه دوم خوب رقابت‌های سیاسی است که در داخل کشور وجود داره بین جریانات مختلف راست و جریانی که حالا به اعتدال و نزدیک به اصلاح طلبان تعریف میشه. ما هر چقدر به انتخابات مجلس بعد نزدیک بشیم، این ماجرا شدت بیشتری هم پیدا خواهد کرد. من عامل سوم هم نوعی در واقع در کنار این مصاف با دولت یه نوع رژه در برابر شورای نگهبان هم هست. یعنی نماینده ها معمولا در ماهای آخر و سالهای آخر نوعی نگاه به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت در دور بعد دارن، با توجه به این که در فضا استشمام میشه که در دور بعد سختگیری ها بیشتر خواهد بود. این کاهش شدید رأی موافق آقای روحانی در رابطه با این وزرا من فکر میکنم یه بخشی هم به این ماجرا ارتباط داره. در هر حال دانشگاه برای آقایون بسیار حساس است. بازگشت اصلاح طلبان به قدرت اجرایی به ویژه در جاهایی که حساسیت وجود داره مثل وزارت آموزش عالی، و آقای خامنه‌ای هم در واقع نگاه منفی دارن به این مسئله و حساس هستن که فضای سیاسی کشور درش اختلال ایجاد نشه، مشکل امنیتی ایجاد نشه. فکر میکنم مجموعه این عوامل باید شد که سختگیرانه مجلس برخورد بکنه و لجبازانه برخورد بکنه با دولت آقای روحانی.
آقای مزروعی، یک وزیر جدید، حالا اصلاح طلب، به نظر شما اصلا چه تغییر قادر هست بدهد در وضعیت دانشگاه ها، مثلا در جهت آزادی ها یا فعالیت های صنفی دانشجویی که مجلس این گونه با اون مخالفت میکنه؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید فضای دانشگاه ها به شدت تحت تاثیر سیاست هایی هست که از طریق وزارتخونه اعمال میشه و در واقع وزارتخونه می تواند فضای آزاداندیشی یا فضای امنیتی رو بر دانشگاه ها غالب کنه. در 8 سالی که دولت احمدی نژاد بود، خب این وزارتخونه فضای امنیتی و پادگانی رو بر دانشگاه ها اعمال کرده بود که خب آثار و پیامدهای بسیار زیانبار رو برای دانشگاه در پی داشت. اخراج اساتید، ستاره دار کردن دانشجویان و کلن جلوی فعالیت های مدنی رو در دانشگاه گرفتن از نکات بارزی بود که در این دوره اتفاق افتاد. طبیعتا اگر وزیر اصلاح طلب باشه تمام این فضا رو به نحوی تغییر خواهد داد که هم اساتید و هم دانشجویان در یک فضای آزاد بتوانند کار علمی و آکادمیک بکنند، بتونند فعالیت های مدنی بکنند و نهادهای مدنی صنفی که در دانشگاه ها از فعالیت افتادن دوباره فعال میشن. به هر حال ترسی هم که جناح اقتدارگرای حاکم بر ایران دارد همینه که این فضای امنیتی و پادگانی تغییر پیدا کنه و دانشگاه یک دانشگاه فعال و بانشاط بشه. و میدانیم که در تاریخ معاصر ایران همیشه دانشگاه ها و به خصوص دانشجویان موتور محرکه تحولات اجتماعی بودند و طبعا این نکته بسیار دقیقی هست که اقتدارگرایان هم بهش توجه دارند و وحشت دارند از اینکه دوباره فضای دانشگاه ها بتونه فعال بشه. و قطعا این مقاومتی که مجلس نهم که خب میدونیم یک مجلس کاملا فرمایشی هست، نمیخواد یه چنین تحرکی رو در دانشگاه ها شاهد باشد. و اینکه کلن با تحول و اصلاح در کشور مخالفت میکنند و فکر میکنند که اگر مسیر تحول پیموده بشه به هر حال اونا جایگاهی دیگر ندارد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
حالا یک سوال دو بخشی دارم از همه آقایون. سوالم این هست که با این همه سوابقی که آقای روحانی داشتن پس از انقلاب تا به حال، آیا به طور منطقی می شود پذیرفت که آقای روحانی نمی داند و نمی تواند پیش بینی کند که مجلس به این افراد مشخص پیشنهادی ایشون رأی اعتماد نمی ده؟ یا این رو پیش بینی می کند اما با وجود اینکه می دونه مجلس رأی نمی ده باز همون اشخاص رو معرفی می کنه؟ این یه بخش سوال. و در صورتی که پاسخ مثبت باشد به این بخش، این است که اگر تعمدن کسانی رو معرفی میکند که میداند مجلس به اونها رأی نمیدهد، چرا و به چه دلیل و انگیزه این کارو میکنه؟ آقای مهرابی، از جناب علی شروع کنیم. به نظر شما آقای روحانی با علم به این که به اینها رأی داده نمیشود اینها رو معرفی میکند یا خیر؟
حداقل در مورد آقای دانش آشتیانی، به هر حال با توجه به برخوردی که مجلس با آقای نیلی احمد آمدی کرده بود و برخی نشانهای دیگه، طبیعتا مشخص بود که مجلس با آقای دانش آشتیانی رأی نخواهد داد. اما آقای روحانی به هر حال از سوی دیگه خودشون رو ملزم میدونن که نظرات طرفداران ایشون که به هر حال در انتخابات ریاست جمهوری بخش عمده ای از طرفداران آقای روحانی رو طبیعتا جامعه دانشگاهی تشکیل میدادن را لحاظ بکنن. از سوی دیگه آقای روحانی به هر حال میخوان این پیام را به جامعه بدن که این مجلس هست که در برابر دولت داره کار شکنی میکنه و هزینه سیاسی اجرا نشدن برنامه های دولت را عملا به گردن مجلس بندازن. طبیعتا با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس آینده و اینکه دولت از همکنون امیدواره که بتونه بخشی از نمایندگان حامی خودش را در مجلس آینده داشته باشه، این نگاه را هم ممکن آقای روحانی داشته باشن. به هر حال گزینه‌ای که جدیداً معرفی شده آقای فرهادی رو میتوان نقطه میانه‌ای دانست که نه آقای روحانی از نظر خودشون در برابر وزیر علوم پیشنهادی عقب نشینی کردن و همین که نمایندگان مجلس میتونن با توجه به اینکه آقای فرهادی از تیم آقای معین و وزرای علوم دولت آقای خاتمی نیست، میتونن بگن که ایشون گزینه میانه روتری هست و به همین دلیل ممکنه که بخوان به ایشون رأی بدن.
آقای علی جایی، نظر شما در این باره چی است؟ آقای روحانی تعمدن چنین کسانی را معرفی میکنند و اگر بلی چرا؟
در رابطه با استیضاح آقای فرجی دانو، من فکر میکنم آقای روحانی فکر نمیکردن آقای فرجی دانو با توجه به صحبت ها و لابی هایی که با آقای لاریجانی کرده بودن رأی نیارن، یعنی حدسشون این بود که رأی میارن. از اونجا به بعد ما اگه کف رأی وزرا رو ببینیم، در تصویب کابینه آقای میلی منفرد 105 رأی آورد، در برکناری آقای فرجی دانا 110 تا ایشون رأی موافق داشت، یعنی بازم کف رأی خیلی تغییر نکرده بود. اما در عدم رأی اعتماد به آقای نیلی احمد آبادی و بعد دانش آشتیانی، خب به نیلی احمد آبادی 79 تا فقط موافق دادن، به آقای دانش آشتیانی 70 رأی. از بعد از استیضاح من فکر می‌کنم دیگه آقای روحانی می‌دونستان که مجلس تقریبا قطبی شده و آقای لاریجانی هم حالا یا دوگانه با ایشون برخورد میکنه یا نفوذ چندانی نمیتونه حتی در اون فراسیون خودش داشته باشه. خب اینجا انتقاداتی هم به آقای روحانی شد. ما حتی دیدیم روزنامه جمهوری اسلامی آقای مهاجری یک مقاله انتقادی نوشت و در واقع به آقای روحانی هشدار داد این شما خودتون مجلس رو بد عادت کردین و در واقع با واگذاری برخی از وزرا به جریان مقابل این طمع رو ایجاد کردین که اونها میتونن وزرای دیگری رو هم از آن خود بکنن. حالا آقای روحانی که به نظر من در مجموع، نه در این دو سه ماه اخیر، تصور نمی‌کرد که جریان راست و جریان راست میانه که ایشون فکر میکنن وجود داره با ایشون اینچنین قطبی حرکت بکنن، این ایشون رو سمج کرد روی موضع خودش که دیگه از این بیشتر عقب نشینی نکنه. و در واقع من فکر میکنم با توجه به این که رأی اکثریت ملت رو همیشون داشته و با توجه به این که پایگاه رأی ایشون رو بسیاری از رأی سازهاش قشر جوان و دانشجو هستن، جدا حالا از ناراضیان اقتصادی که داستان دیگه ای دارن و ایشون تو ماجرای هسته‌ای میخواد اون مسئله رو حل بکنه، ایشون سعی کرد این پایگاه رأی رو از دست نده، سعی کرد در برابر اون انتقادات نوعی پایداری از خودش نشون بده و تا اینجا هم موفق بوده. ولی خب این احساس خطر میشه که به لحاظ خلأ قانونی که وجود داره ایشون مجبور به عقب نشینی بشه و الان هم خب فردی تقریبا ملایمتر رو و کمتر مورد حساسیت مجلس آقای خامنه‌ای رو معرفی کردن. در هر حال من فکر میکنم تا اینجا این کشمکش به نفع آقای روحانی بوده.
آقای مزروی، نظر شما در این باره چی هست؟
ببینید باید ما مسئله رو با توجه به صحنه سیاسی که در کشور وجود داره و صف‌بندی نیروها بهش نگاه کنیم. من فکر می‌کنم هر دو طرف قضیه به گونه‌ای می‌خواستن عمل کنند که نشون بدن روی مواضع خودشون ایستادن. آقای روحانی به هر حال این رو متوجه است که یکی از پایگاه‌های اصلی رأیش در انتخابات گذشته و همینطور در انتخابات آتی دانشگاه و دانشجوها هستند و این رو خیلی خوب متوجه بود و به همین دلیل سراغ افرادی رفت که بتوانند در واقع این پایگاه رأی رو براش محفوظ نگه دارن. مجلس هم از زاویه دیگری در واقع به همین قضیه نگاه میکرد و نمیخواست این پایگاه رأی دست رقباش بیفته. این رفت و برگشت هم در سیاست در ایران به هر حال به فکر مونم با توجه به این صف‌بندی طبیعی بوده و به هر حال آقای روحانی نشون داد رو مواضع خودش ایستاده، مجلس هم رو مواضع خودش، ولی در مجموع من فکر مونم این به نفع دولت تموم شد و یک نوع ضربگیر هم برای دولت شد، برای اینکه مجلسی ها هر روز در واقع صدا میکردن که میخوان فلان وزیر رو استیضاح کنند و این خط استیضاح داشت بسیار پررنگ میشد. اما این وضعیت که پیش اومد به نظر من دولت رو هم ضربگیر کرد و نیرو و انرژی مجلسی ها رو در رابطه با این وزرایی که معرفی شدن و رأی نیاوردن تخلیه کرد. معرفی آقای فرهادی هم به نظر من عدول از مواضع دولت نیست، برای اینکه آقای فرهادی در کابینه دوم آقای میرحسین موسوی وزیر بوده و در کابینه اول آقای خاتمی هم وزیر بوده و به هر حال وزیری است که با اصلاحات همسویی داره، اگرچه هیچ وابستگی حزبی نداره مثلا آقای دانش که متهم به وابستگی حزبی و مشارکت بود. بنابراین آقای روحانی توانسته در واقع مسیری رو که میخواسته در وزارت علوم دنبال کنه با معرفی این وزرا و در نهایت آقای فرهادی که من فکر میکنم به راحتی هم از مجلس رأی خواهد آورد، به دلایل این که دیگه مجلس قدرت در واقع ادامه مخالفت رو ندارد و اگر بخواد این مخالفت رو ادامه بده شدیداً مورد نقد و انتقاد حتی همسویان خودشون قرار خواهد گرفت، آقای روحانی و دولت در این ماجرا عملاً تونسته سیاست خودش رو پیش ببره و برنده بشه و فکر میکنم اومدن آقای فرهادی به وزارت علوم خیلی فرقی با وزرایی که قبلا معرفی شدن ندارد و در حال سیاست دولت در وزارت علوم فکر میکنم با اومدن آقای فرهادی همون خطی خواهد بود که اصلاحات بهش امید داره.
برخی از اصولگرایان میگویند که آقای روحانی برای منحرف کردن توجه مجلس از مذاکرات هسته‌ای این کار رو کرده است و شخصی رو معرفی کرده که میدونسته مجلس به او رأی نخواهد داد، ولی برای مشغول کردن مجلس و منحرف کردن توجه مجلس از مذاکرات هسته‌ای این کار رو کرده است، به خصوص که معرفی ایشون همزمان بود با شروع مذاکرات هسته‌ای در وین. آقای مهرابی شما فکر میکنید این شاعر به چقدر درست باشه؟
البته موضوع مذاکرات هسته‌ای به هر حال بحثی است که آقای روحانی در نهایت اگر بخواد تعاملی هم داشته باشه فراتر از مجلس و با رهبر جمهوری اسلامی باید توافقات نهایی را انجام بده و مجلس در نهایت اطلاع و یا تأثیر نهایی ممکنه در پرونده هسته‌ای نداشته باشه. بنابراین بعیده که آقای روحانی به هر حال بخوان این دوتا موضوع رو با هم دیگه گره بزنن، چرا که آقای روحانی از ابتدا همین احتیاط رو داشتن که درگیری های سیاسی رو در موضوع پرونده هسته‌ای دخالت ندن تا اصولگرایان زیر میز مذاکرات هسته‌ای نزنن. و هر حال درسته که آقای روحانی ممکنه نگاهی به انتخابات آینده مجلس داشته باشه و این موضوع عدم رأی اعتماد زنجیره‌ای به وزرای علوم را به نفع دولت بدونن، ولی تجربه دولت آقای خاتمی هم ثابت کرده که رفتارهای اینچنینی در دراز مدت و بی تأثیر دونستن کارشکنی ها در نهایت ممکنه ضرباتی را هم به دولت ایجاد بکنه و همونطور که در گذشته اتفاق افتاده بخشی از خامیان دولت را هم دلسرد بکنه.
جناب علی جانی نظر شما درباره این صحبت اصولگرایان چی هست که آقای روحانی برای انحراف مجلس چنین کاری رو میکنند از مذاکرات هسته‌ای؟
من فکر می‌کنم این تحلیل خیلی جدی نباید گرفته بشه، چون نه مجلس اونچنان قدرتی داشته در تاریخچه جمهوری اسلامی. مهمترین پرونده های کشور جنگ، گروگانگیری، هستی همیشه خارج از مجلس تصمیم گیری می شده. حتی گروگانگیری موقعی که حل و فصل شد به داخل مجلس آمد. و نه آقای روحانی سیاست گذار اصلی مذاکرات هستی هست، یعنی مذاکرات هستی تحت هدایت و تحت نظر خود آقای خامنه‌ای است. البته تیم دولت یه تیم مناسبی است داره مذاکرات رو پیش میبره. اون چیزی که مهمه ما باید این رو در چارچوب رقابت ها و مسائل سیاسی داخلی ببینیم. و ای کاش آقای روحانی همین برخوردی رو که در رابطه با وزارت علوم داشتن و دارن رو در رابطه با وزارتخونه های اطلاعات یا کشور میداشتن و در این صورت ایشون میتونستن بیشتر روی وعده هایی که در انتخابات به مردم دادن وفادار بمونن و عملکرد سیاست داخلیشون هم به اصطلاح راندمان بهتری داشته باشه. به هر حال این مسئله رو نمیشود به سیاست خارجی کشور ارتباط داد که نه در حد و اندازه مجلس هست و آقای خامنه‌ای هم نقش اول رو در اون دارند.
آقای مزروی، به نظر شما همونطور که آقای علیجانی اشاره کردن، آقای روحانی چطور با وزارت چهره‌هایی مثل آقای رحمانی فضلی برای سمت کلیدی وزارت کشور یا آقای پور محمدی برای وزارت دادگستری با مراکز قدرت به هر حال تعامل کرد و مصالحه کرد ولی در مورد وزیر علوم حاضر نیستن این کار رو بکنند؟
حالا من که نمیتونم به جای ایشون به سوال شما جواب بدم. ببینید، حتما آقای روحانی در محاسباتی که کردن نسبت به صف‌بندی نیروها و وضعیتی که تو کشور داشتن و تعاملی که بایستی مثلا با مجلس میکردن، با قوه قضاییه میکردن، نمیدونم، من واقعا جای ایشون نیستم که جواب بدم.
بله، یعنی اینقدر دور از ذهن هست که قابل جواب دادن نیست؟
نه من نمیگم دور از ذهن، اتفاقا ممکنه که بنده هم اگه جای ایشون بودم همین تصمیم رو میگرفتم، چون ما مجموعه اطلاعاتی که در واقع ایشون با توجه به اون تصمیم میگیره، تحلیلی که از اوضاع و احوال و صف‌بندی نیروها داره، به هر حال میدونید وزارت کشور یه وزارت کلیدی است که در واقع قبلا هم دست اقتدارگراها بوده است و تو این وزارت تغییر ایجاد کردن اون هم سریع به نظرم بسیار دشوارتر از وزارت علوم است. احتمال دارد که ایشون در تعامل با مجلس و به ویژه این که کسی که به عنوان وزیر کشور پیشنهاد کرده با جناح راست سنتی و میانه همسویی داره، خواسته از این طریق همکاری خودش رو با مجلس و لاریجانی به عنوان رئیس مجلس نشون بده و فشارها رو روی کابینه خودش برای گرفتن رأی اعتماد در اون ابتدا کم کند، یا در مورد قوه قضاییه و آقای پور محمدی یه چنین تحلیل داشته شد. برای من، از نظر من خیلی چیز غریبی نیست که توی ایران آقای روحانی با توجه به مجموع شرایط یه چنین تصمیم میگرفت.
آقای مهرابی، شما نکته آخری هست که مایل باشید یادآوری کنید؟
در مورد به هر حال اصرار آقای روحانی بر موضوع وزارت علوم، شاید بشه متفاوت بودن بافت و ساختار وزارت علوم با دیگر وزارتخونه ها را دلیل این امر دونست. به هر حال وزارت علوم با وزارتی مثل دادگستری که در خیلی از موارد ممکنه یک وزارتخونه تشریفاتی باشه قابل مقایسه نیست. حتی در دولت دوم آقای هاشمی که اصولگرایان تونستن به هر حال آقای معین را حذف کنن، و یا حتی در دولت خود آقای احمدی نژاد اصولگرایان هیچگاه نتونستن وزارت علوم و دانشگاه ها را تحت کنترل خودشون داشته باشن، و در همه اعتراضات و نارامی هایی که در دورهای مختلف رخ داده، اولین جایی که گروه های فشار و یا نیروهای امنیتی به اونها حمله کردن دانشگاه ها بودن. طبیعتا همین نگاه هم، همین اطلاعات هم آقای روحانی دارن و میدونن که مدیری که برای دانشگاه انتخاب میکنن طبیعتا متفاوت با دیگر وزارتخونه ها باید باشه. نمایندگان مجلس هم با همین دیدگاه هست که به هر حال با وزرای پیشنهادی علوم مخالفت میکنن، چون دانشگاه ها همواره پاشنه آشیل اونها بوده و هیچ موقع نتونستن دانشگاه رو به تصویر خودشون در بیارن. بنابراین با رأی ندادن به وزرای پیشنهادی شاید احساس میکنن که بتونن حداقل دانشگاه ها رو مهار بکنن.
متشکرم آقای مهرابی. آقای علیجانی، نکته آخر شما؟
من فکر میکنم آقای روحانی باید یه ارزیابی از نحوه تعاملشون با جریان راست بکنن که چقدر امتیاز دادن و چقدر گرفتن. من در مجموع فکر می‌کنم این تعامل به نفع آقای روحانی نبوده، یعنی در واگذاری وزارت اطلاعات و وزارت کشور ایشون زیان کردن و زیانشون قابل مقایسه نیست با سودی که دارن به دست آوردن. آقای لاریجانی در جریان رأی آقای نیلی نشون داد که دوگانه برخورد میکنه، یعنی پای تریبون اونجا روشن شد که ایشون از یه طرف شدیداً مخالفه، یعنی آقای کوثری گفتن که مخالفین فقط جبهه پایداری نیستن، آقای لاریجانی آقای حداد عادل هم مخالفن و ایشون به عنوان رئیس مجلس سکوت کرد. یکی از موافقین که اومد صحبت کنه گفت آقای لاریجانی ایشون شما رو جز مخالفین آوردن و شما به ما گفتین که باید به دولت کمک کرد و ما استنباط مخالفت از نظر شما نمی کردیم. به هر حال نشون داده شد که در مسائلی که آقای روحانی با آقای خامنه‌ای و بیت زاویه دارند، آقای خامنه‌ای مخالفن، یعنی در سیاست فرهنگی و سیاست مربوط به آزادی‌ها در داخل کشور مشکلات باید در سطحی بالاتر از مجلس حل بشه و آقای لاریجانی هم جدا از برخورد دوگانش نفوذی هم نداره و در رابطه با حذف رهبران جنبش سبز و آزادی زندانیان سیاسی اگر ایشون مسئله‌ای رو که حالا به عنوان چماق فتنه مطرح شده بیشتر و فعال‌تر برخورد می‌کردن، این چماق دیگه در مجلس نمی‌تونست چنان کارایی داشته باشه، در حدی که حتی موافقین هم جرأت نزدیکی به این مشکل و هم مسئله اونچه که فتنه نامیده میشه نداشته باشن و حتی یک منطق مشترکی رو تلویحاً پیش ببرن. من فکر میکنم بزرگترین درس این ماجرا بایستی تجدید نظر آقای روحانی در نحوه تعاملش با جریان راست باشه.
جناب مزروی شما نکته آخری هست که بخواید اضافه بفرمایید؟
آقای روحانی برای تا اینجای کار نشون داده که ارزیابیش از شرایط داخلی و خارجی تا حدود زیادی درسته، هرچند بایستی با تکیه بر یک ارزیابی به یک در واقع تجدید نظرم در برخی سیاستاش بپردازه.
سپاسگزارم از شما آقای مهرابی، آقای علیجانی و آقای مزروعی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا که در این برنامه ما رو همراهی کردند. شاد و تندرست باشید.